بسم الله الرحمن الرحیم. 383 ومین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 323، سطر 11، استاد انصاری، 17/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما من عبد ينام إلا أرجى بروحه إلى رب العالمين فما رأى عند رب العالمين فهو حق. النوم حبس الروح في الدماغ من حسر الرطوبات له فإن زكن غيب فزا بأن غدت مجتمع أنفسنا ولأنفس المنتبع من السماوات أو ألواه أخر فَإِنَّ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ مُسْتَتَرٍ وَلَا غَشَاءَ فِي الْمُفَارِقَاتِ فَهِيَ الْمَرَاءِ الْمُتَآكِسَاتِ وَإِنَّمَا الشَّوَاغِلُ الْحِسِّيَّةِ قَدْ هَجَزَتْ نُفُوسَنَا النُّورِيَّةِ وَمُوجِبُ ارْتِفَاءِ حَجْبِهَا كَسَرٍ من ذالک النوم و منه قد ظهر صفاؤها الفطری و انزجارها و موتها بالطبع و اختیارها. سلام علیکم. و ثانیهما تجوید و هضم الغذا فإن اشتغال النفس في اليقظة بالأفعال مما يمنعه عن تجويد الهضم ثم إنه عند ذلك يجتمع الرطوبات التي تتحلل في اليقظة ويرتفع إلى الدماغ أبخرة عذبة فَيَسْتَرْخِي بِهَا الْأَعْصَابُ وَيَنْتَبِقُ بَعْضُ أَجْزَائِهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَمْنَعُ نُفُوذَ الرُّوحِ إِلَى الظَّاهِرِ وَكِسَافَةُ الْأَبْخِرَةِ أَيْضًا مَانِعَةٌ كَمَا فِي نُفُوذِ شُعَاعِ النَّيِّرِ و ایزن یختلط الابخرت بالارواح فتغلظ و تبلد عن النفوذ فی المسالک و الیه اشرنا بقولنا النوم حبس الروح البخاری فی الدماغ ای فی تجاوی فیهی و این اطلق دماغ و کثیرن علا نفس تجاویف من نشئیتون حسر رطوبات لهو ایل روح فا انزکن غیبون ای امورون خفیتون مما هو کائنون او کان او سیکونو فزا به انغدت مجتمعتن انفسنا ول انفس المنتبعت من السماوات او الواه اخر من النفوس الکلیت والعقول النوریه. یعنی اذا تعطل الحواس و وجد النفس فرصت الفراغ اتصلت بالجواهر الشریفت الروحانیه فطلعت على ما فيها على حسب حالها. ایشان فرمودند غرر اولی از فریده اولی از مقصد پنجمی که در نبوات و منامات هستش، در مشترکات بین نبوات و منامات هست. نبوات عبارت است از یک نحوه اتصال تام به عالم غیب، منامات هم عبارت است از یک نحوه اتصال غیر تام، یک نحوه اتصال رقیق البته به عالم غیب. ایشان فرمودند که برای خواب دو تا علت غایی متحقق هستش. علت اول را بیان فرمودند که استراحت روح بخاری، و علت دوم عبارت است از تجوید هضم غذا. البته قوای نباتی که در انسان هستش، یکی هاضمه هستش که غذا را هضم میکنه، و هضم غذا باید به طور خوبی انجام بگیره، به طور تجوید و به جودت و خوبی باید انجام بگیره. اگر چنونچه انجام نگیره، در بدن انسان اختلال هایی پیدا میشه. و یکی از علل غایی خواب عبارت است از تجوید غذا، برای که انسان در وقت خواب حرکتی نداره، البته حرکت ارادی نداره، حواس ظاهره هم که اینها هم که تعطیل شدن، بنابراین قلب انسان فرصتی پیدا میکنه که توجه به معده پیدا بکنه و غذا را به طور خوبی هضم بکنه. پس یکی از علل غایی خواب عبارت است از تجوید هضم غذا که به خوبی هضم انجام بگیره. برای اینکه در حال بیداری که انسان متوجه ادراکاتی داره، افعالی داره، حرکاتی داره، مانع میشه از این که قلب توجه کامل به معده داشته باشه، مزاج توجه کامل به هضم غذا داشته باشه. اما در حال خواب اونها که تعطیل شد، توجه نفس به هضم غذا بیشتر میشه، و در این هنگام رطوباتی که در حال بیداری به خاطر ادراکات و حرکت هایی که انسان داشت به تحلیل میرفت، الان به تحلیل نمیره. وقتی به تحلیل نرفت، یک رطوبات لطیفه ای متساعد میشه و به دماغ و مغز سر میرسه و روح بخاری را در اونجا میسی که محصور میکنه. خلاصه وقتی اینجوری شد که این رطوبات لطیفه متساعد شد و به مغز سر رسید، و اینجوری روح که توجه پیدا میکنه به همون مبدع خودش، منبع خودش که مغز سر باشه، و در اونجا مثل که محصور مثلا میشه، و از طرفی اعصابم استرخا پیدا میکنه، یعنی سستی برای اعصاب پیدا میشه در اثر این رطوبت متساعده، و بعض از اعصاب منطبق بر بعضی میشه، و خلاصه خواب عارض انسان میشه. و هنگامی که این اعصاب استرخا و سستی پیدا کرد یا بعضها منطبق بر بعضی شد، مانع از این معنا هست که روح بخاری نفوذ پیدا بکنه، البته نفوذ کامل، ولی قطع نفوذ که نمیشه، نفوذ کامل پیدا بکنه به تمام اعضا و جواره. و از طرفی ممکنه همین ابخره هم متکاسف بشه و همین باعث این معنا بشه که روح بخاری نفوذی به اعضا و جواره پیدا نکنه، یا روح بخاری با ابخره مختلط میشه. اجالتاً اینا باعث این معنا میشه که روح بخاری در همون منبع خودش متمرکز بشه و دامن خودش را، یعنی خلاصه دامنه نفوذ خودش را جمع و جور بکنه، گسترش نداشته باشه. این علت دومی از برای، علت غایی دومی از برای خواب. حالا به طور کلی، به طور موجبه جزئیه، اجالتاً در عالم خواب اتصال به عالم معنا هست، ارتباط با عالم معنا هست. کسی نمیگه برای تمام انسانها در تمام موارد به طور کامل 100% روشن مستقیم، نه، اما اون چه مسلم هستش و هیچ قابل انکار نیست، هم برهان برش اقامه شده و هم کشف و شهودهای عرفانی شهادت میده و همچنین کتاب و سنت شاهدش هست، اینه که در حال خواب برای انسانها اجالتاً ارتباط با عالم غیب، با عالم بالا، نه بالای نفوقیت حسی، با عالمی که مافوق این عالم طبیعت هست و احاطه به این عالم طبیعت داره، اتصال و ارتباطی پیدا میشه. حالا اتصال تام باشه، اتصال مستقیم باشه، اتصال رقیقی باشه، اون بر حسب حال افراد هست و تا چه اندازه صفاء نفس بیشتر باشه. علتش هم اینه که نفس ناطقه مجرده، وقتی مجرد شد در حبس ماده که نیست، در حبس زمان و مکان که نیست، در حبس جهات که نیستش، در حبس وقتی در حبس ماده و لواحق ماده نبود آزاد هستش. چیزی که هست به بدن تعلق تدبیری و تصرفی داره، این رو اداره میکنه، نه اینکه روح در بدن حبسه. به یک تعبیری بدن در روحه، نه اینکه روح در بدنه، برای که مادی که نمیتونه احاطه‌ای به مجرد پیدا بکنه، مجرد احاطه‌ای به ماده داره. وقتی اینجوری شد، نفس ناطقه چون علاقه تدبیری و تصرفی به بدن داره، البته انسان‌های عادی در حال بیداری چون مشغول به دنیا هستن، چشم مرئیات را میبینه، گوش مسموعات را میشنوه، تمام حواس ظاهره کار میکنه، حرکت‌های ارادی، اینها باعث میشه که انسان ارتباط با عالم غیب پیدا نکنه. ولی نفس ناطقه مجرده، شأنیت این معنا داره که ارتباط با عالم غیب پیدا بکنه، در حبس ماده که نیست، در چهار دیوار ماده که حبس نیستش. اما در عالم در حال خواب چون این ادراکات تعطیل میشه و چون کارهای ارادی انسان، اون حرکات انسان هم تعطیل میشه، نفس فراغتی پیدا میکنه تا با اون موجوداتی که با او سنخیت دارن یه نحوه مراوده ای و ارتباطی پیدا بکنه. عرض کردم حالا کم زیاد، مستقیم غیر مستقیم، به طور تام به طور ناقص، اون چه مسلم هستش ارتباطی پیدا میشه. خلاصه وقتی پیش میاد که هر کسی کو دور مونده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش و با اون موجوداتی که از سنخ او هستن، مجرد هستن، ارتباطی پیدا بکنه، اتصالی پیدا بکنه. چه ترکیب اتحاد؟ مگر نفس مراتبی داره؟ نفس مراتب، یک مرتبش بدن هستش. حالا اگر چنون چه جناب عالی تعقل فرمودید یک مفاهیم کلیه ای را، موقعی که انسان احساس نمی کنه فکر می کنه در قواعد کلی، این معناش اینه که حس رها کرده؟ نه خیر، این در اثر قدرت نفس هستش که همه ی عوالم را حفظ می کنه. بله، وقتی انسان ادراک کلیات میکنه، یه قواعد کلیه ای داره تعقل میکنه، در اون موقع معناش اینه که کور هستش؟ نه، کورم نیست، بصیرم هستش. نفس وقتی گفته میشه با بدن ترکیبش اتحادیه، به این معنا که بدن مرتبه ای از مراتب نفسه، اون مرتبه ای از نفس که مجرده، اون با مجردات ارتباط پیدا میکنه. و اینجور هم نیست که این جدا بشه. پس این وحدت جمعیه که در نفس ناطقه گفته، همش گفته میشه برای همینه. بله، نفس یک مرتبهش مجرد هست، یک مرتبهش بدن هستش، و این در وقتی که انسان توهم میکنه معانی جزئیه، معناش اینه که متخیل نیست؟ اینجوری که نیست. در وقتی که انسان ادراک داره، معناش اینه که تحریک نداره، مثلا حرکت نداره. مراتبی است، ان نفس فی وحدته کل القوا، و حفظ همه این مراتب میکنه نفس، توسعه وجودی داره، همه این مراتب را حافظه. اینجوریه، اصل محفوظ در این مراتب نفسه.
نفس ناطقه که موجود جدا از همون روح بخاری، اون است که سر از
طبیعی بله، همون روح بخاری هستش. ها سه قسمت در اون قوه حیوانی ایشون بیانش فرمودن نظر مارکتون باشه، این نفس ناطقه هست. حالا عرض میکنم که خب خواب برای حیوان به طور کلی پیدا میشه، خواه انسان خواه غیر انسان. البته نفس انسان، نفس حیوان هم تجرد برزخی که داره، تجرد خیالی که داره، و اونها هم مثلا یه نحوه اتصال با صور برزخی براشون حاصل باشه، براشون حاصل نباشه، اجالتا نفس روح حیوانی، نفس حیوانی هم تجرد عقلی نداره که تجرد تام باشه، اما تجرد خیالی برزخی داره. حالا عوالم گوناگونه. اینها چون حساب میکردن که افلاک نفوس منتبعه دارن و نفوس مجرده دارن و صور جزئیه حوادث عالم عناصر در نفوس منتبعه افلاک هستش، در ذهن افلاک هستش، چون افلاک علم دارن به حرکات خودشون و لوازم حرکات خودشون. حالا نفس ناطقه اگر در حال خواب با نفوس منتبعه فلکی نحوه ارتباط پیدا کرد و در اونجا که صور حوادث بود اونجا را ملاحظه کرد و یک چیزی فهمید، چه اشکالی پیش میام مثلا در حالت خواب، چون شواغل حسی فعلا تعطیل شده و روی انسان به عالم حس نیست، روی انسان به عالم دیگر، توجهش به عالم دیگر تقویت میشه. صورت حوادث جزئیه در نفوس منتبعه فلک هستش و نفس ناطقه به اونجا توجهی پیدا بکنه، اونها را ببینه، اطلاعی پیدا بکنه، اطلاع پیدا بکنه برای جریانی که فردا واقع میشه یا 10 روز واقع میشه یا 100 سال پیش واقع شده یا الان در یه جای دیگه داره واقع میشه، چه اشکالی داره؟ البته یا مثلا با صور برزخی، با موجودات برزخی و عالم مثال ارتباط پیدا بکنه، چه اشکالی داره؟ یا با نفوس ناطقه و کلیه افلاک ارتباطی پیدا بکنه، از یه معانی کلیه اطلاع پیدا بکنه، یا با عقول که فرشتگان و ملائکه باشه ارتباطی پیدا بکنه، چه اشکالی داره؟ و یگانه چیزی که مانع انسان هست از ارتباط با اون عالم عبارت از این شواغل حسیه. لذا کسانی که اهل ریاضت بودن و اهل ریاضت هستن نوعاً در یه اتاق کوچک اینها مثلا مشغول ریاضت می شدن. البته ریاضت اگر شرعیه نباشه انسان را به هیچ جا نمی رسونه، فقط با طبق نظر فقها و محدثین شیعه باشه، اجتهادن یا احتیاطن یا تقلیدن ولی هیچ فایده نداره. اما اگر ریاضت شرعی شد در یه اتاق که چیزی نبینن، حتی چشمشون هم خیلی مثلا مرئیات را نبینه، گوش اونها مسموعات را نشنوه، همه اینها تعطیل بشه، از کار بیفته تا توجه قوی بشه به عالم باطن، و در عالم خواب اینجوریه، اجالتا انسان حالا ارتباط با موجودات مثالی پیدا بکنه، ارتباط با نفوس منتبعی فلکی پیدا بکنه، با نفوس ناطقه فلک، با عقول و فرشتگان و ملائکه، اجالتا با یه عالمی که فوق این عالم هستش. حالا نفوس منتبعی فلکی البته فوق این عالم نیست، برای که نفوس منتبعی فلکی همون نفوس حیوانی و جسمانی اونها هست، اونها برتری ندارن بر نفس ناطقه. و نفوس ناطقه یا افلاک هم خب همانند نفوس ناطقه هستن، اما عقول که ملائکه باشن بالاتر مثلا هستن. اجالتا انسان در عالم خواب یه ارتباطی با عالمی که فوق عالم طبیعت هست پیدا میکنه، و لا شک در این معنا که عالمی که ما فوق عالم طبیعت باشه اشراف بر عالم طبیعت داره، یعنی چیزایی که در عالم طبیعت واقع میشه در اونجا منعکس هستش. حالا چجوری منعکسه؟ و نفس ناطقه در حال خواب یه ارتباطی با اونجا پیدا میکنه، اون چیزا رو میفهمه، و این خوابهای زیادی که دیده شده اینا را که نمیشه انکارش کرد، کسانی بودن پدر عرض میکنم، البته علامه مجلسی، علامه مجلسی اعلی الله مقامه در همون از سماع و بالعالم در همون جلد 61 بهار 110 جلدی در اونجا نقل میکنه کسی چند تا مسئله از علامه هلی قدس سره سوال کردن که اگر کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام علیه السلام در خواب دید و بهش امری کرد که انجام بده، یه وقت مخالف با این اصول ظاهریه هستش یه وقت نیستش، آیا حجیت داره یا آیا حجیت نداره، اون یه بحث فقهیه. و اما هیچ قابل خوابهایی که در قرآن ذکر شده، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. بعدش و علمناه تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث همین علم تعبیر خواب هستش، در اونجا سبع بقرات نمدونم سمان و این چیا، اینا که در قرآن و ما خیلی از این چیزا هست، انی عراف المنامه انی ازبهو که حالا خواب انبیا و ائمه علیهم السلام اون که حساب دیگری داره، و خوابهایی هم که مؤمنین میبینن به اندازه صفاء باطنشون ارتباط با عالم غیبه. بسیاری از پدرها به رحمت خدا رفتن بعد به خواب پسرشون آمدن که اون سند در فلان جا هست بردار، رفته برداشته، اون پول در فلان جا هست رفته برداشته، اینها چیزایی است که قابل انکار نیست. نه اتفاقات ولیس فی الوجود الاتفاقی، اتفاق و تصادف که در عالم به طور کلی نیستش، این نمیشه انکار کرد، این قابل انکار نیست. شاید مثلا حالا عرض کردم در اونجا هم چنانچه ابن سینا در مباحثات تمایل به این معنا پیدا کرده و صدر المتعلهین برهان بر تجرد خیال اقامه کرده، البته تجرد برزخی اونها هم یه نحوه اتصالی پیدا بکنه، نفس حیوانی اونها که تجرد برزخی داره، اما اونها دیگه اتصال با عقول و موجودات مجردهی که به تجرد عقلی مجردن نمیتونن پیدا بکنن. عرض میکنم که در اونجا از جز، نه این که نفس ناطقه همونها هم که ادراک جزئیات میکنن، نفس ناطقه ادراک جزئیات میکنه به وسیله قوه متخیله، قوه عاقله. اولا که تمام قوا نفس النفس فی وحدتی کل القوا، حالا اگر بگیم که عاقله که ادراک کلیات میکنه به وسیله قوه متخیله، الان همین بحث پیش میاد که نفس مطلبی را به طور کلی ادراک میکنه، بلافاصله متخیله او را به قالب جزئی میریزه، این بحث در همین کتاب میاد. بله، اتحاد عاقل و معقول نسبت به همه چیز، نسبت به مطالبی که کسب کرده، حالا مطالبی که کسب نکرده، اتحاد عاقل و معقول اون چیزی که ادراک کرده با نفسش متحد شده، حالا اونه که ادراک نکرده و در موجودات بالاتر هستش اونو میخواد در عالم خواب ادراک بکنه که پس از ادراک باز متحد با نفسش بشه، چه اشکال داره؟ عرض میکنم حالا اون دیگه علتی داره، البته بله عرض میکنم که همین جوری که ما که آقا نمیتونیم حالا تمام اسرار عالم را کشف کنیم، ما اینجا را میخونیم. بله همین جوری که البته باید بحثم باشه، اما همین جوری که میفرمایید همه چیز که نمیشه حل کرد. و ثانی هما تجوید و هضم الغذا، دومین علت از علل غایی خواب عبارت است از این که انسان در حال خواب به خوبی انجام می دهد هضم غذا را. چرا؟ فإن اشتغال النفس فی الیقظه بالافعال مما یمنعه عن تجوید الهضم. علم تعبیر خواب آقا به یوسف ها تعلیم می کند، علمی است خیلی شریف. و علمناه تعویل الاحادیث، معروف است که ابن سیرین هم که یک مقداری علم تعبیر خواب پیدا کرد، علتش این بود که شاگرد یک مغازه بزازی بود و خیلی جوان زیبایی بود و یک زنی آمد در اون مغازه بزازی و عاشق این جوان شد برای اینکه این جوان را حرکت بده. خلاصه گفت یک مقدار من از این پارچه ها میخوام و اما اینها را من میخوام ببرم به منزل که اهل منزل اینها را ببینن و خلاصه و این شاگردتون این پارچه ها را در یه دستمالی مثلا بپیچه و بیاره اونجا و تا من اینها را ببینم هر کدوم انتخاب کردم بردارم و از اینا. صاحب مغازه هم اینها را پیچید توی دستمالی و به این شاگردش که ابن سیرین باشه داد و برد اونجا. وقتی برد اونجا ابن سیرین خلاصه برای این که از چنگ این معصیت رهایی پیدا بکنه به زن گفت بسیار خوب، حالا شما در این اتاق باشید تا من برم بیرون و بر بگردم. وقتی رفت خودش را ملوث کرد. آخه این عشقهایی که این عشقهای ظاهری این طوریست که به اندک چیزی تغییر و تبدیل پیدا میکنه، با آمدن پیری مثلا، با آمدن یک مرض نابود میشه، هیچ که حقیقی که نیست. این خودشو ملوث کرد به کثافات و آلودگی های عجیبی که وقتی وارد اتاق شد زن گفت برو دنبال کارت که من خلاصه تو را نمیخوام. به این وسیله علم تعبیر خواب بهش عنایت شد یک مقداری. بله، یکی زن آمد پیشش گفت من در خواب دیدم که در ماه مبارک رمضان دهان انسانها را مهر میکنم و این چه تعبیرش اینه؟ گفت تو مؤذن میشی و اذان میگی و با گفتن اذان صبح دهان مردم از خوردن مثلا بسته میشه اینجوری. حالا علم تعبیر خواب آقا اینها یه علومی هست که خداوند متعال به حضرت یوسف علیه السلام عنایت کرده به خاطر اون هم که اون جریان ها. خلاصه اینا کار میخواه، عبادت میخواه تا این که انسان به این مقام ها برسه. ما حالا فقط اینجا رو میخونیم. و ثانیه ما، علت دومی از علل غایی خواب عبارت است از خوب انجام دادن مزاج انسان هضم غذا را. برای این که اشتغال نفس انسان در حال بیداری به افعال گوناگون از چیزهایی است که منع میکند انسان را از تجوید هضم، از اینکه هضم را به طور خوبی انجام بده و این انجام میگیره. یعنی که حکم الهی است. ثم انه عند ذلك یجتمع الرطوبات التي تتحلل في اليقظه. هنگامی که حالت خواب برای انسان پیدا شد، در این هنگام رطوباتی که در حال بیداری به خاطر حرکات انسان به تحلیل می رفتن، حالا به تحلیل نمی رن، جمع می شن. ثم عند ذلك، در وقتی که خواب برای انسان پیدا شد، یا عند ذلك، در وقتی که هضم غذا خوب انجام گرفت، جمع می شه رطوباتی که به تحلیل می رفت اون رطوبت ها در حال بیداری. حالا که این رطوبات جمع شدن چه میشه؟ و یرتفع الی دماغ ابخرتون عذبتون و متساعد میشه به طرف مغز سر که دماغ باشه یک بخارهای لطیفی. فیسترخی به حل اعصابو، پس اعصاب انسان اینها استرخا پیدا میکنه، سستی پیدا میکنه. و ینطبق بعض اجزائها علی بعض، بعض اجزای این اعصاب منطبق بر بعضی میشه، روی بعض از اعصاب قرار میگیره. و یمنع نفوذ الروح الی الظاهر، همین استرخاء اعصاب و همین انطباق بعض اعصاب بر بعضی مانع نفوذ روح بخاری به ظاهر میشه، یعنی در همون منبع خودش میمونه برای آرامش و اینها، یه به ظاهر نمیرسه که به دست و پا و چشم و گوش و اینها برسه. بله در حال بیداری، حالا در حال خواب که مصرف نمیشه و به تحلیل نمیره این رطوبات جمع میشه. بله در حال خواب جمع میشه، در اون اولی که انسان میخواد بخوابه جمع میشه اینها، در حال بیداری به تحلیل میره. اینها دیگه باید کتب طب قدیم را مثل قانون ابن سینا و شرح قانون علامه شیرازی و قانون چه چغمینی و اینها را باید هر کدوم در جای خودش دید. آخه ما اگر کم بخونیم آقایونی اشکال می‌فرمایند و کسافت الابخرت ایزن مانعتون کمافی نفوز شعاع نیر. کسافت به معنی متکاسف یعنی زخامت پیدا، یعنی این متراکم بشه. و تراکم و تکاسف ابخره ایزن مانع از نفوذ روح بخاری هست در اعضاء ظاهری که به همه جا پخش بشه، کمافی نفوذ شعاع نیر. و وقتی ابر باشه، شعاع نیر مثل خورشید، مثل ماه مثلا، نیر هم اینجوری هست که اگر یک بخار غلیظی و متراکمی باشه، این شعاع نیر نفوذ پیدا نمی کنه. و ایزن یختلط الابخرت بالارواح فتغلظ و تبلد عن النفوذ فی المسالک. اینا مربوط به طب قدیم هست. و ایزن مخلوط میشه بخارهایی که در بدن انسان هست با ارواح. ارواح یعنی هم روح بخاری ها که یه جسم لطیف مادی هست، مخلوط میشه بخارها با ارواح که همون چیزی باشه که از خون به وجود میاد، یه جسم لطیفی. فتغلظو غلظت پیدا میکنه و تبلدو عن النفوذ فی المسالک و خلاصه کندی پیدا میکند از اینکه نفوذ در مسالک و در مجاری پیدا بکنه و در دست و پا و چشم و گوش پیدا بشه و حس و حرکتی باشه. نه، روح بخاری خلاصه در اون منبع خودش در اونجا جمع میشه. و الیه اشرنا بقولنا، و به همین مطالبی که راجع به خواب گفتیم اشاره کردیم در شعرمون، بقولنا النوم حبس روح البخاری، یا به همین مطلبی که آخر گفتیم که و ثانیه ما باشه، النوم حبس روح البخاری فی الدماغ. البته نه به طور کلی که هیچ ارتباطی با اعصاب نداشته باشه، نه، ارتباطش کم میشه. خواب عبارت است از محصور شدن و محبوس شدن روح بخاری در دماغ که مغز سر باشه، ایفی تجاوی فیهی، همون جوفهایی که گفته شد که جای حس مشترک کجا هست، جای قوه بصر چجوری هست، در اونجا گفته شد، یعنی در جوفهای مغز سر. حالا یه کسی میگه که اصلا دماغ که میگن خودش اطلاق بر جوف ها میشه، یه لازم نبود شما بفرمایید فد دماغ ای فی تجاوی فیهی که به حذف مضاف باشه. ایشون میفرماین و این اطلق دماغ و کثیرن علا نفس تجاوی، گرچه گاهی هم دماغ میگن و مقصود خود همون جوف ها هست که محل حواس هستش. البته محل نمیتونیم بگیم، مظهر حواس هست، مظهر حواس ظاهره انسان، حواس باطنه انسان هستش، که دیگه اگر اینجوری باشه خود دماغ یعنی جوفا، دیگه لازم نیست که بگیم که به حذف مضاف باشه. من نشئیتون، که این حبس روح در مغز سر هم ناشی میشه، نشأت میگیره، من حصر رطوبات لهو، از انحصار کردن و رطوبات مر این روح بخاری را، مثل اینکه این رطوبات که متساعد میشه به اونجا دیگه، این روح در این دماغ محصور میشه، نمیتونه نفوذ در اعضا و جوارح پیدا بکنه. حالا این معنی خواب. فَإِنْ زُكِنَ غَيْبٌ اَيْ اُمُورٌ خَفِيَّتٌ. حالا یه مرتبه هست که انسان در خواب همین چیزه میبینه که با چشم ظاهری خودش میبینه. امروز رفته یه صحنه ای را دیده، شب هم همین صحنه را به خواب میبینه. این که هیچ بر هیچ، این که تکرار مکررات هستش، این که دیگه ارتباطی با عالم دیگر نیست. حالا البته ایشون مطالب دیگرم که خواهند فرمود راجع به ازغاس و احلام یه خورده مطلب روشن‌تر میشه. حالا اگر چنونچه یه صحنه که امروز دیده و کاری که امروز کرده شب در خواب میبینه، بسیار خوب، این که هیچ. اما اگر چنونچه نه، یک امور خفیه ای بر انسان در عالم خواب منکشف شد، مثلا یه مطلبی که در 10 سال پیش واقع شده و او ندیده این را در خواب دید، یا یه مطلبی که در آینده واقع خواهد شد در خواب میبینه، یا یه مطلبی که الان هم هستش متحققه اما در دسترس ادراکات ظاهریه او نبوده، اینها را دید، اگر اینها را مشاهده کرد، این معلوم میشه اتصال با عالم غیب پیدا کرده. برای یه عالمی که اشراف بر این عالم داره، ارتباط با یه کتابی، ارتباط با یه لوحی پیدا کرده که این حوادث در اونجا ضبطه. لوح هم یعنی موجودات عالیه. فَإِنْ زُكِنَ غَيْبٌ پس فَإِنْ عُلِمَ پس اگر معلوم شد برای انسان در عالم خواب یه غیبی، یعنی امور خفیه ای، پس اگر معلوم شد برای نفس ناطقه یک امور، ای غیبون یعنی امور خفیه، مربوط به عالم غیب نیست. فَإِنْ زُكِنَ غَيْبٌ اگر معلوم شد برایش در عالم خواب یک امور خفیه ای، مما هو کائنون اون امور خفیه که الان هم متحققه در جای دیگری، در مملکت دیگری، نسبت به انسان دیگری، او کانه 10 سال پیش مثلا واقع شده، او سیکون 10 سال بعد واقع میشه، اگر این گونه مطالب برای انسان در عالم خواب معلوم شد، فضا به انقدت مجتمعتن انفسنا ولانفسل منتبعتو من السماوات، پس اطلاع بر این گونه امور به این جوریست که بدت که نفوس ما با نفوس منتبعه افلاک اجتماعی با هم پیدا کردن. خلاصه نفس ناطقه یه نحوه اجتماع پیدا کرده با نفوس منتبعه سماوات که همون افلاک باشه، و صور جزئیه حوادث هم در اونجا ضبط اونها را دیده. حالا یا این که یا به انقدت، قدت معنی بدت هستش، یا به اینجوریست که اجتماعی پیدا شده بین نفوس ناطقه ما و نفوس منتبعه فلکی، او الواهن اخر من النفوس الکلیه والعقول النوریه، و اگر مطالب کلی باشه، همین امور خفیه کلی باشه، معلوم میشه اجتماعی پیدا شده بین نفوس ناطقه انسان با نفوس کلیه فلکی که نفوس ناطقه مجرده اونها باشه، و عقول نوریه که ملائکه و فرشته باشه. حالا اونجایی هم که حالا راجع به عالم مثال ایشون چیزی نفرمود، اما در حاشیه میفرماین که اگر بگیم که انسان این حوادث جزئیه را در نفوس منتبعه فلکی میبینه، پس عالم مثال چی چیه؟ میگیم نفوس منتبعه فلکی مظاهر عالم مثال میشن، و الا ارتباط با عالم مثال با مظاهر عالم مثال ارتباط پیدا میشه، الا ارتباط با عالم مثال هم هستش. یعنی اذا تعطل الحواس و وجد النفس فرصت الفراغ اتصلت بالجواهر شریفت روحانیه، هنگامی که حواس انسان معطل شد، این بندرهای وارداتی انسان، مخصوصا چشم و گوش، یک بندرهای وارداتی عجیبی هستند که کشتی‌های لنگر انداخته توی بندرها و همینطور وارداتی وارد بر انسان میشه، بر وجود انسان وارد میشه، حالا مرئیاتی باشه که شرع مقدس اجازه داده یا خدای نخواسته مرئیات تا چی باشه، خلاصه بمب ناپالم، بمب‌های سمی وارد بشه، یا اینکه کالای خلاصه خوبی، اینا یه حواس انسان همینطور دائما یه وارداتی را وارد میکنه، چنانچه زبون انسان هم بندر صادراتی هستش، همینطور کالای صادراتی از این زبون خلاصه به خارج نشر پیدا میکنه. یعنی ازا تعطل الحواس، همین که ای حواس معطل شد و ای چشم و گوش و اینها خلاصه معطل شدن، نفس انسان یه فرصتی پیدا میکنه، فراغتی پیدا میکنه که اتصال پیدا بکنه به جواهر شریفه روحانیه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این کارای دنیایی خسته میشد و اینجوری میفرمود ارهنا یا بلال، یعنی اذان بگو تا ما به راحت بیفتیم، با قرب الهی با توجه به عالم غیب انسان یه استراحت و آرامشی پیدا بکنه. عالم ماده آدم رو خسته میکنه. خلاصه اتصلت بالجواهر شریفت روحانیه، عقول و فرشته و ملائکه، فطلعت علی ما فیها علی حسب حالها. وقتی اتصال پیدا کرد با اونجا، اطلاع پیدا میکنه نفس ناطقه بر اون صور، بر اون علومی که در اون موجودات شریفه هست، به حسب حالش تا چه اندازه صفای باطن داشته باشه، تا چه اندازه اتصال با اونها پیدا کرده باشه. فإن فیها ای فل الواح الجزئیت والکلیه کل شیء مستترون. به موجودات الواح میگن، یعنی یه موجود به اعتباری این که صور علمیه ای داره مثل یه لوحیه، مثل یه صفحه کاغذیه که این صور درش ارتسام پیدا کرده، لذا بهش لوح میگن. مثلا برای این که در اون جواهر شریفه که الواح جزئیه باشه که نفوس منطبعه فلکی باشه، و الواح کلیه که نفوس کلیه فلکی و عقول باشه، هر چیزی مستتر هستش. لا شک در این که عالم بالاتر بر عالم پایینتر احاطه داره و اشراف داره، اطلاع داره. حوادثی که در عالم پایینتر واقع میشه در اونجا مستتر هستش. بعد ایشون حالا به چند تا سه تا آیه شریفه قرآن تمسک میفرمایند، اما خب این آیات باید در تفسیر دید که مقصود از کتاب چی هستش. اما ایشون اینجوری میفرمایند: قال تعالی ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که خلاصه موجوداتی که بالاتر از این عالم هستن اینا کتاب مبین هستند و هر چیزی در اونجا هستش، علم هر چیزی در اونجا هست. وقال كل شيء فعلوه في الزبور، هر کاری که اینها انجام میدن در یک کتابهایی ضبط هستش که اون کتابها همون موجودات عالیه باشن. و كل صغير و كبير مستتر، و هر صغیر و کبیری در اون کتب خلاصه مستتر هست. اونا در هست در اون موجودات بالاتر هستش، بله مسلمن هست. اونا که در قید زمان نیستن، الان یک کسی که فوق زمان باشه، حوادثی که 1 میلیارد سال واقع میشه برای مبادی عالیه مثل موجوداتی که الان واقع میشه چه فرق میکنه؟ حجاب زمان که در اونجا نیستش. لیس عند ربک صباح ولا مسا، موجوداتی هم که قرب درگاه دارن اونها هم در قید زمان که نیستن. برای ما موجودات آینده هست، اما برای کسی که فوق زمان هستش که آینده نداره. البته کل شیء فعلوه، چیزی هم که در آینده انجام میدن در اونجا هستش. ولا غشاء فی المفارقات، حجابی و پرده ای هم که بین مفارقات نیستش، پرده ماده و لواحق ماده که نیستش. این موجود مادی از اون موجود مادی اطلاع نداره، این جزء موجود مادی از جزء دیگه‌اش اطلاع نداره، این که در این شهر از اونی که در شهر دیگری است اطلاع نداره، این که در این زمانه از موجودی که 1000 سال بعد اطلاع نداره. این حجاب‌ها که نیست بین موجودات مفارق از ماده و مجرد از ماده و جدای از ماده. ولا غشاء فی المفارقات، حجاب و پرده ای که پرده ماده و لواحق ماده باشه که در موجودات مجرده نیست. حتی لا ینتقش النفس التي هي من المفارقات بما فيها، حجابی که در بین مجردات نیست تا این که بگیم منتقش نمیشه نفس انسان به اون علومی که در موجودات مفارقه هستش؟ حجابی نیست. فهیل مرائل متعاکسات، موجودات مفارقه و مجرده مثل آینه های متعاکسه هستن، دو تا آینه که مقابل هم بیذارن، صورت هایی که در اینه در اون منعکس میشه، صورت هایی که در اینه در این منعکس میشه، یا مثل دو تا قلبی که با هم محبت دارن، مثل محبت متقابل، این در خودش محبتی که در قلب او هست میبینه، اون هم محبت این را میبینه، اینجوریست. فهیل مرائل متعاکسات، پس این موجودات مفارقه مثل آینه های متعاکسه هستند. نسبون علل قد لأن الرویه فی المسرائل اول مکسورون. فهیه المرائی، المرائی مرفوعه برای اینکه خبر است از برای فهیه، المتعاکسات باید مرفوع باشه صفت از برای مرائیه، و حالون که مصرع اول رویش یعنی آخر مصرع اول مکسوره، ولا غشاء فی المفارقاتی، اگر بخونیم فهیه المرائل متعاکساتو اینکه جور در نمیاد، پس باید کلمه متعاکسات که صفت از برای مرائی هست قطع از وصفیت بکنیم و اعنی مثلا در تقدیر بگیریم که متعاکساته خونده بشه. و ما به تابع علف قد جمعه یکسر و فل جر و فل نصب معا. این کلمه متعاکسات منصوبه، نصبش هم البته به کسره، علل قطع، قطع از تبعیت، قطع از تبعیت صفت برای موصوف، برای اینکه روی یعنی آخر جمله در مصرع اولی مکسوره. و انما شواغل الحسیه قد حجزت نفوسن النوریه. ولی کسی میگه که اگر چنونچه حجابی در بین مفارقات نیست، نفس ناطقه در حال خواب مجرده، در حال بیداری هم مجرده، چرا در حال بیداری اتصال با اون عالم پیدا نمی کنه؟ ایشون میفرمه بله، اولا که انبیا و ائمه علیهم السلام که دارای نفوس قویه هستن، اونها که در حال بیداری هم ارتباط با عالم غیب دارن، چون اونها مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأن هستن، همه ی عوالم میتونن احاطه پیدا بکنن. اما برای افراد معمولی، اینی که در بیداری نمیتونه با اون عالم ارتباط پیدا بکنه، علتش اینه که این شواغل حسی مانعه، بلا شواغل حسی مانع برداشته بشه، در عالم خواب اونها هم یه نحوه ارتباطی پیدا میکنن. و انما شواغل الحسیه قد حجزت نفوسن نوریه، این کارهای حسی و ظاهری مانع میشن نفوس نوریه ما را از این که ارتباط با عالم غیب بگیرن. معذرتون من انهو ازا لم یکن بین المفارقات حجابون فلما لم یتصل حین عدم رکود الحواس فی الکل. این یه معذرتی است از این که یک کسی بیا بگه که، یا جوابی است از اشکالی که کسی بیا بگه که اگر بین موجودات مفارقه حجابی نیست، پس چرا اتصال پیدا نمی کنه نفس ناطقه در حال بیداری که حالت عدم رکود حواس هستش؟ عرض میکنم که اگر اینجوری باشه، ایشون میفرمایند که بله، به خاطر شواغل حسیه هست که در حال بیداری انسان ارتباط پیدا نمی کنه. البته فلکل برای اینه، یک کسی میگه که چرا کل مردم در حال بیداری نمیتونن ارتباط پیدا بکنن، علتش اینه که یک قسمت از مردم که انبیا و ائمه علیهم السلام باشن، اونها که ارتباط پیدا میکنن در حال خواب و بیداری هر دو، یک قسمت هم که ارتباط پیدا نمیکنن به خاطر شواغل حسیه است. این کلمه فلکل برای استثناء نفوس قویه است. و موجب ارتفاع حجبها کسر. حالا پس شواغل حسیه حجاب میشه برای نفس ناطقه. حالا اون چیزهایی که این حجاب را از جلو چشم نفس ناطقه برمیداره و نفس ناطقه را با عالم غیب متصل میکنه، چند چیز اختصاص به خواب تنها نداره: موت طبیعی، موت اختیاری، خواب، انزجاری که انسان از عالم طبیعت پیدا میکنه چندین سبب هستند. حالا بیانش میاد چشم. و موجب ارتفاع حجبه ها کسره، اون چیزهایی که موجب میشن که حجاب، این حجاب ها و این شواغل حسیه که حجاب نفسن برداشته بشه و ارتباط با عالم غیب پیدا بکنه بسیار است. شروع اون فی تعداد اسباب رفع المانع، در اینجا میخوایم شروع بکنیم به شمارش اسبابی که رفع مانع میکنن، مانع را از نفس ناطقه بر میدارن. فانها کثیرتون، بسیار، یکیش خوابه. من ذالک النوم الذی هو من الاسباب طبیعیه، یکی از چیزهایی که باعث این معنا میشه که این حجاب شواغل حسیه برداشته بشه و ارتباط برقرار بشه خواب است، که خواب البته از اسباب طبیعیه رفع مانع هست، یه امر طبیعی هست که برای انسان پیدا میشه، از اسباب طبیعیه رفع مانع هست. و منه قد ظهر صفاؤها، ای صفاء النفس الفطریه، یکی از چیزهایی که باعث میشه که حجاب بین نفس ناطقه و مجردات برداشته بشه و اتصال پیدا بکنه صفاء فطری نفسه. البته این در انبیا و ائمه علیهم السلام هست و شاید در افراد دیگری هم باشه. بعضی افراد اصلا به طور کلی از همون اول یک فطرت صافتری دارن، البته منافات با اختیار نداره، اینجوری نیست. مثل اینکه جمعی از الیگین خلقت شدن، جمعی از سجین خلقت شدن، اما خلقت از تینت الیگینی و سجینی باعث این معنا نمیشه که انسان اختیار خودش رو از دست بده. کسانی هستن از همون بدو خلقت یه صفاء فطری دارن، بعضی ندارن، اما باعث نمیشه که او مجبور باشه معصیت بکنه و این مجبور باشه که عبادت بکنه، منافات با اختیار نداره. معروفه که یه بچه کوچیکی در خانه یک مجتهدی بود، و بچه کوچیکی بود، مثلا نقل میکردن در اونجا نشسته بودن که بله این دزدها گردن بندهایی که سابق در بیابونها کاروانها را چیز میکردن، اینها را میزدن، نقل میکردن که بله اینا شبها توی بیابانها هستند و تو تاریکی ها یک مرتبه میریزن کاروان را غارت میکنن. این بچه با اون فطرت صاف خودش گفت که پس نماز شبشون اینا کجا میخونن؟ این صفای ذاتیه، یعنی اینجوری میبینه که هر کسی باید نماز شبش ترک نشه، سحر خیز باشه، اینجوری. خلاصه و منه قد ظهر صفاؤها، ای صفاء النفس الفطریه، صفاء فطری نفسم یکی از چیزهایی است که باعث میشه که با عالم غیب ارتباط داشته باشه حتی در حال بیداری. به حیث و یکون و به حسب اصل الفطرت نقیتن صافیتن عن الکدورات والعلایق البدنیه، اصلا به حسب فطرت، حالا البته فطرت اسلامی که فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون فطرت همه دارن، اما بعضی از فطرت ها صافتر هستش، نه به طوری که منافات با اختیار داشته باشه. و صلی الله علی محمد.